در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبایی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید بتاب و برکاتی بفرست، ای ابر ببارا به حیاتی بفرست، ای باغ گل یاس اگر میخواهی بر حضرت زهرا صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان سلام، وقتتون بخیر. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. ایام مبارک باشه. همچنان در حال و هوای میلاد عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها به سر میبریم. به شما، به همه پرستاران عزیز به صورت مخصوص تبریک و شاد باش میگم. از حضور گرم و صمیمی خواهران و برادران عزیز در جلسه اختتامیه دیروز در حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه صمیمانه ممنونم و متشکر. دیروز که خدمت حاجای ماندگاری بودیم، امروز با افتخار در محضر حاجای بهشتی عزیز سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خوشحال هستم، خدا را شاکرم که میتونم سلام کنم به شما و همه بینندگان و شنوندگان و خوانندگان
سلامت
محتواها. از خدا میخواهم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و آسیبی قرار بده انشاءالله.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الهی شکر،
الحمدلله. لطفتون همیشه حاج آشان به حال ما شده. ممنون و متشکرم. بسیار بزرگوار از سادات جلیل القدر عالم و این قهرمانان توحید یادگار شماست که انشاءالله قبل برنامه صحبت میکردیم، ایشون گفتن که من خیلی دوست دارم به 100 تا برسه، 100 تا شخصیت.
با پشتیبانی شما و عزیزان
انشاءالله، و امیدوارم که مدون بشه و یک کتاب خوب، قهرمان 100 شخصیت از قهرمانان توحید که انشالله اهل علم اهل مطالعه ازش استفاده بکنن. امروز ببینیم که حاجای بهشتی برای ما چی برمغان آوردن، قرار چه نکاتی رو بشنویم.
میخوام ادای احترام کنیم به پرستاران.
چه خوب، خیلی خوب.
در طول سال بیش از این باید یاد کنیم از اونها، خدمات اونها، فداکاری ها، ایثارگری ها.
پرستاری ها به معنای عامش، یعنی مثلا نه فقط پرستاران کادر درمان، حتی پرستارانی که تو خونه از فرزندی، از مادر پیر و سال خورده،
مادرانی که از بچه ها و بچه هایی که از پدر
مادر، همسرانی که از همسرها،
یعنی به فراوانی. به این معنا ما پرستار داریم. چشمشون هم به این صفحه شیشه ای هست، آیا کسی از اونها حرفی میزنه
یا نمیزنه.
مخصوصا بیمارانی که بیمارشون طول کشیده، چند سال گذشته، مثلا مادر بیمار تو اون خونه هست، پدر بیمار هست،
چقدر سخت.
خیلی سخت، خیلی سخت. در قرآن کریم از همسر ایوب ستایش شده که دوران طولانی بیماری این پیامبر را تحمل کرده. اینه که جا داره که من هم از وقتی مطلع شدم رزق ما شده امروز خدمت بینندگان باشیم، گفتم به این موضوع برسم، ادای احترامی که
خوب، خدا خیر،
خدا هم به دنبالش به ما لطفی بکنه.
خیلی هم خوب، با دل و جان میشنوید.
سلامت باشید. امام صادق علیه السلام فرمود اینی که در قرآن آمده، زندانیان به یوسف گفتن ما تو را از محسنین میدانیم، دلیلش اینه که حضرت یوسف در زندان به مداوای بیماران میپرداخت، پرستاری میکرد. سریال حضرت یوسف
بله رحمت آقای سلحشور
سلحشور رو الان تو همین شبهای گذشته همین زندان رو نشون میداد که پرستاری میکرد حضرت یوسف. یه پیامبر بیگناه به زندان افتاده به جای اینکه یه گوشه‌ای بنشینه و قصه بخوره
به یه جایی غر بزنه حالا مشغول پرستاری میشه
حالا میره سراغ یه کار سخت شیرین. سخت شیرین بیشتر کارهای شیرین هم با سختی همراهه و حدیث داریم بهش پر است از سختی ها. همه کسانی که ابتکارات دارن خلاقیت دارن با سختی به اون مقامات رسیدن. خب من دنبال آیه‌ای در قرآن می‌گشتم که به پرستاران خیلی ارتباط داشته باشه. این آیه رو پسندیدم. نکتبو ما قدمو و آثارا. می‌نویسیم کارهای انسان‌ها را و برکاتش رو، آثارش رو. خیلی از ماها به اصل کار نگاه می‌کنیم. این آقا خلبانه، این معلمه، این نانوا هست، این پرستاره. اما اگه یه مقدار دقیق بشیم پیامدهای این کارها چی هست؟ مثلا یه معلم که قرآن یاد میده، امام باقر علیه السلام فرمود در قیامت کارنامه عمل رو که میدن دست مردم بعضی شگفت زده میپرن هوا. یه فرشته میاد میگه آقا خانم چی شده؟ همه گریه میکنن، شما شادمانید. میگه یه چیزی اینجا نوشته که من انجام ندادم. اون فرشته میگه چیه؟ میگه نوشته تو به 1,000,000 نفر قرآن یاد دادی. الف یعنی هزار، الف
1,000,000.
اون میگه نه من به 10 نفر بیشتر قرآن، 5 تا صفر اضافه رو. اون فرشته میگه صفرهای اضافه رو من گذاشتم. میگه ببوسم دست تو. برای چی؟ میگه بر اساس آیه‌ای در سوره یاسین. تو به 10 نفر قرآن یاد دادی، یکی از اون 10 نفر به 100 نفر، یکی از اون 100 نفر به 800 نفر، یکی از اون 800 نفر. یعنی دامنه کارهای انسان. پرستار اینطوره. یه فقیه رو پرستاری میکنه، پزشکم همینطور. از اون به بعد هرچی اون فقیه خدمت میکنه، یا آقای قرائتی اینطور مثال میزنه، میگه من رفتم بیمارستان یه دکتری پرستاری باعث شده من سلامتم رو به دست بیارم، از اون به بعد هر چی حدیث میگم اون پرستار در ثواب
شده. صحیحه. چقدر جالب.
یا یه مجاهدی رو، یه سرداری رو، یه سربازی رو مداوا کرده، پرستاری کرده، مراقبت کرده، از اون به بعد اون سردار هر چی در میدان جهاد خدمت میکنه. یه دانشمندی رو، یه کارآفرینی رو. اینها دامنه
حضرت. یعنی هر خدمتی که میکنیم یک شعبه دائمی خیرات و برکات داریم تأسیس میکنیم.
یعنی حضرت امام خمینی میگه پرستاران قدر خودشونو بدانن. درسته که باید درآمدی داشته باشن برای تأمین معاش، اما خوب فکر کنن کارشون خیلی مقدسه. اینها انسانها رو از مرگ نجات میدن، از آزار بیماری نجات میدن. اون انسان هم یه خدمت هایی میکنه، یه نسخه از اون خدمات، پاداش اون خدمات به حساب این پزشک و به حساب این پرستاری که
واریز میشه.
واریز میشه. این اهمیت شغل پرستاریه. مهندس هم البته کارهای خوب، ولی مهندس فرق میکنه با پزشک، پزشک فرق میکنه با معلم. ما باید دامنه شغل ها رو نگاه بکنیم کدومش تا قیامت اضافه میشه. این برکت شغل پرستاری است. مثلا حالا دوست دارم یه کمی درباره این آیه بیشتر صحبت بکنیم. آیه قرائتی باز ما مجبوریم مثال های او رو بزنیم.
حالشون خوبه؟
الحمدلله
خیلی خوب.
تا یکی دو روز پیش دیدم ایشون. میگه توی عروسی، خب عروسی هم شادمانی میکنن، یک کسی میاد کلید کنترل برق رو خاموش میکنه، فرار میکنه. وقتی خاموش شد حوادثی پیش میان، بعدن میفهمن مثلا از یه دوربین مخفی که این کسی که این کلید رو زده کی بوده. میارنش دادگاه، یه کیفرهای بزرگی براش، مثلا 15 سال زندان یا حبس ابد یا اینقدر جریمه. اونم قشقش میخنده، میگه من یه کار فیزیکی کوچیک انجام دادم این کلید رو. میگن درسته، این کار تو بوده، اثراتش چی بوده؟ تو تو وقتی خاموش کردی سه تا بچه از بالا افتادن پایین، سینی چای داغ رو می آوردن ریخته رو سر بچه ها سوختن، الان تو بیمارستان سوانه و سوختگی هستن. اصلا بعد از این خاموشی دومادون گفتن تقصیر عروسون بوده، عروسی به هم خورده. اینا رو اینا پیامه،
اینا تبعات و اثرات کار ماست.
چه کارهای خوب؟ مثلا یه بنیاد خیریه تأسیس کرده، هر خانواده سامان پیدا کرده،
مثل آقای مهدیان، خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه حقیقتا.
چقدر کار خیلی
بزرگ. چقدر بینام این خدمات رو انجام.
و گمنام.
گمنام. نقطه مقابل یک کسی یه بنیاد شری تأسیس کرده. تا زمانی که آدم‌ها در اون بنیاد رفت آمد میکنن به انحراف کشیده میشن. یه فیلم خوبی ساخته یا نقطه مقابل یه فیلم بدی ساخته. ما این تو باید نگاه کنیم. یعنی دین این رو به ما میگه. به تبعات کارهامون توجه کنید. یعنی یه پرستار که 30 سال از خدمتش یا کمتر و بیشتر گذشته، به گذشته که مراجعه میکنه میگه هزاران انسان رو آرام کردم، به هزاران انسان سلامت بخشیدم،
امید دادم، روحیه
دادم، آرام دلگرمشون کردم. اینها کارنامه یه پرستاره. یعنی الان هم که بازنشست شده همچنان پاداش ها به حساب او. گاهی من حالا اینطوری حساب میکنم، این کارت بانکی هست، پیامک میاد، چی برداشت شده،
برداشت و واریز. بله،
یه همین یه رقمی اومده، آدم شگفت زده میشه. میگه الان که وقت حقوق نیستش که، کی برای من فرستاده؟
نکنه اشتباه شده،
نکنه اشتباه شده. اگه عاقل باشم مثلا میرم بانک و پرسجو میکنم. تو دنیای معنویت هم اینطوره. اگر ما چشم بینا گوش شنوا داشته باشیم میبینیم مبالغی درشت نجومی به حساب ما واریز بشه، حساب ما از کجا اومده؟ این به خاطر اون نیمه شبی است که از روی دلسوزی این پرستار حوصله کرد. حتی اون بیمارم ممکنه حرفای درشت زده، حرفای تون زده، صبوری کرده. این پاداشش همچنان هر چه کار خیر اون مریضی که به خاطر این مراقبت پرستار به سلامت رفته بیرون، هر چه کار خیر میکنه این پرستار درش شریکه. خب
کم کم داره به پرستارا حسودی میشه.
واقعا حسودی داره. من خودم حالا کم از گذشته خودم میگم، یه وقتی تو ایام طلبگی مریض شدم به حدی که دیگه نمیتونستم ادامه تحصیل بدم. خیلی مشورت کردم برم سراغ چه شغلی.
چه جاله؟
پرستاری انتخاب کردم.
عجب.
اومدم تهران و یه بیمارستانی و قبل از انقلاب.
بله.
رفتم با چند تا از پرستارا، متاسفانه هیچ کدومشون منو تشویق نکردن. گفتن خیلی شغل سختیه.
حالا که
صحبت از سختی هاش گفتن.
صحبت از گذشته شد، هم سن و سالای ما میدونن تو دوران نظام قدیم یه دوره‌ای بود به اسم طرح کاد. بله. که بعدن برچیده شد.
بله.
منم بیمارستان و پرستاری رو انتخاب کرده بودم. آره، ولی تو بخش اطفال بودم، ولی دیدم خیلی کار سختیه.
واقعا قبطه داره.
آره، یک سال کار خیلی سختیه.
خب برای سختیش هست که اینقدر پاداشش زیاده. مثلا پیامبر رحمت فرمودن یک شب پرستاری که تا صبح اون پرستار
بر بالین بیمار نشسته،
پاداشش رو آورده تا پاداش ابراهیم خلیل. او ابراهیم خلیل بزرگ پیامبرانه که ما، یعنی همه ادیان، یهودی ها، مسیحی ها، مسلمان ها افتخار میکنن به ابراهیم. یعنی یک شب پرستاری رو. یا فرمودن خب در قیامت، در پایان قیامت یه در که به جهنم باز میشه، روی جهنم یه پل باریکیه که هر کی بتونه از اون پل گذر کنه به بهش میرسه. یعنی دو تا در نیست، دو تا صف نیست، یکی بهش یکی جهنم. همه باید، ما منکم الا واردها، همه باید وارد جهنم بشن. اون پل هم خیلی باریکه. بعد حدیث این رو بفرماید، بعضی به سرعت برق گذر میکنن. اینجا داره پرستار یکی از همون کساست.
به به به.
یعنی یکی از مزدهایی که پرستار میدن که به سرعت برق از پلی که روی جهنم هست گذر میکنه، وارد فضای بهشت میشه، تنفس میکنه. اول بهشت هم یک کیوسکیه که فرشته نشسته اون مثلا کلید اون ویلا یا اون خانه‌ای که ایشون باید بره. این پاداش‌های بزرگ به خاطر اون سختیه، به خاطر اون سختیه، چون بیمار لبخند کم بر لب داره، مگر اینکه پرستار اون رو به خنده واداره. آه میکشه، ناله میکنه، جیغ میزنه، حتی اعتراض میکنه به پرستارا، به پزشکا، مثلا میگه شما کارتون رو بلد نیستید. او هست که باید با صبوری دل او رو شاد بکنه. این پاداش هایی که خدا رحمت کنه مرحوم آقای ری شهری رو، یه کتاب داره احادیث پزشکی،
بله دیدم،
دو جلدی، بله بله. اون فصل های اولش راجع به بیماری و سلامتی است و کسانی که با بیماران سر و کار دارن، مثل پزشکان، مثل پرستاران. اونجا این احادیث آمده که پاداش یکی از خصلت‌هایی که پرستاران، من فکر میکنم این شغل رو خدا قسمتشون کرده، این نودوستیه. یعنی پرستار انسان رو دوست داره. یه شعریست، خب همه این شعر رو میگن، از سعدی: بنی آدم اعضای یک
دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن.
خب میدونین این ریشهش در حدیثیست از امام صادق. من خیلی از سخنان سعدی رو نگاه کردم، ریشه حدیثی داره یا ریشه قرآنی داره. حدیثش رو میخوام امروز بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود: بهار الانوار، جلد 74، صفحه 274. المؤمن فی تبارهم و تراحمهم و تعاطفهم، یعنی مؤمنان در مهرورزی به هم دیگر و خوبی کردن، که مثل الجسد، مثل پیکر میمونن. ازشتکا، یه گوشه ای از پیکر، یه عضوی وقتی به درد میاد،
به درد آورد روزگار،
تداعی لهو سائر اعضا.
چقدر جالب، دیگر عضوها را نماند قرار.
سعدی دقیقا آمده به زبان شیوای فارسی
این حدیث رو ترجمه کرده.
خب این خیلی مهمه که ما دوستدار انسان ها باشیم. اصلا یکی از دلایل گسترش اسلام این بوده که مردمان دوردست ها میدن عجب دین خوبیست، انسان دوستی درش موج میزنه. از بخش های پرستاری، پرستاری برای رزمندگانه. یعنی ما وقتی مراجعه میکنیم به تاریخ پرستاری در اسلام، اولین اسنادی که به دست میاد پرستاری از پرستاران، از رزمندگان در جبهه هاست. یعنی پیامبر فراخوان میدادن که مثلا برای احد حرکت کنیم، روز جمعه در جمع نماز گذار. خانم هایی میامدن گوهن یا رسول الله ما هم میخوام بیان. برای چی؟ گفتن برای مداوای مجروحان. بالاخره تو جبهه مجروح هستید،
بله.
یه کسی باید، پیامبر اجازه میدادن. و اصلا خیمه هایی بوده، مثلا در همین جنگ احد یه کسی به شدت مجروح شد، پیغمبر فرمود ببرید به خیمه رفیده. رفیده یکی از پرستاران است که در صدر اسلام. ام سلمه، یکی از همسران پیامبره که در جنگ خیبر حضور داشته، خاطرات پرستاریش از رزمندگان. چه قبل از جنگ مهیا می شدند در، یا اصلا همین جنگ احد، فاطمه زهرا سلام الله علیها شنید در احد رزمندگان شکست خوردند. یه جمعی از بانوان رو، حدود 20 نفر رو همراه خودش کرد، با سرعت خودشون رو رساندن به احد و شروع کردن به مداوا کردن مجروحان. اولم حضرت فاطمه سلام الله علیها رفت سراغ جراحت های پدرش پیامبر. امیر مؤمنان آب میریخت و فاطمه زهرا اون خونها را
میشست.
بعد میدیدن خون بند نمیاد، یه تیکه حسیری رو سوزاندن، پودرش کردن که اون روی اون خون مثلا اون زخم بریزن. یعنی حضور پرستاران در جبهه ها، کمتر جنگیست در صدر اسلام این پرستاران نباشن. خب از اون روزگار میام به روزگار خودمون در این دفاع 8 ساله، چه پرستاران مرد چه پرستاران زن. حالا من خودم گهگاهی بیمارستان‌های صحرایی که مثلا عملیات بیت المقدس یا عملیات بدر یا عملیات والفجر 4 که من افتخار حضور داشتم، یکی از جاهایی که ما می‌رفتیم، چون ما کاری ازمون ساخته نبود که، تقریبا هر جا می رفتیم میگفت برادر خسته نباشید. این کار میکردیم، کار نظامی.
نه الله حاج واسی هستن نفسی نکنید،
سلامت باشید قربان شما. این پرستارانی که می اومدن در جاهای پرخطر بدون سلاح، مثل عزیزان جهاد سازندگی که اونا سلاح نداشتن، باید پشت لودر
سنگر میساختن،
خاکریز
میساختن، خاکریز
مثلا میزدن. این پرستاران هم خب که کمتر ازشون. حالا باید ما پیدا بکنیم کتابهایی که در این 5-6 هزار کتابی که برای دفاع مقدس نوشته شده حتما برای پرستاران هم هست، اونا رو تبلیغ بکنیم، معرفی بکنیم. و حتی من یاد میکردم تو این روزهای گذشته پرستارانی که مجروحان عملیات پیچرها در لبنان رو این 1-2 هزار نفر که دست هاشون رو، چشم هاشون رو، علی‌رغم این که از خانوادهشون شهید هم داده بودن، اینها رو مثلا در ایران، در لبنان،
بله،
اینها رو نباید فراموش بکنه. و پرستارهای دوران کرونا،
بله، اون که دیگه هستن،
که اینها بعضی از فیلمسازان خوشبختانه براشون فیلم ساختن. نباید، یعنی وقتی روز پرستار یاد میکنیم، از این پرستاران به صورت ویژه
یاد بکنیم. دیگه پرستارای کرونا در اوج قله میدرخشن دیگه تو زمان معاصر،
یعنی داوطلبانه از بستگان ما، یعنی تو فامیلای مثلا درجه یک من گفتش که من پستم نبود، وقت مثلا شیفتم نبود، ولی با اصرار میرفتم اسم میرفتم
چند روز اونجا میموندن،
برای چند روز میموندن،
بله، چون باید قرنطینه میشدن و نمیومدن،
چند روز میرفتن و اونجا چه بسا خودشون هم در معرض.
آخه آقا این وسط از خانواده هاشون هم یاد بکنیم دیگه، یعنی در کنار این سختی های پرستارا هستن،
یعنی بچه چون میذاشته مادرش، آره، بچه داری میکرد، اینا همون نکتب و مقدمه و آثار.
خیلی نکته مهمیه،
یعنی آثار و تبعات خوب کارهای ما اینا پنهان نمیشه، نانوشته نیست، حتما نوشته میشه. یه حدیث داریم، برای یه کار خوب 10 نفر بهش میدن، برای یه کار خوب، یعنی اینا کسانی هستن که یا پشتیبانی کردن یا شراکت داشتن تو اون کار خیر، برای یه کار خوب. حتی در قصه کربلا امام زین العابدین علیه السلام که ما افتخار داریم روز تولد حضرت زینب سلام الله علیها به روز پرستار نامیده شده، من میگشتم ببینم حدیثم پیدا میکنیم برای، چون حضرت زینب که شخصیت درجه یک در مدیریت، در صبوری، در اسره بودن، در صبر، شاخه های مختلف
کوه صبر و استقامت،
ولی برای پرستاریش هم می‌خواستم اینم حدیث داریم، دیدم حدیث از امام زین العابدین
سلام الله علیه
که فرمودن شبی که فردای اون روز پدرم به شهادت رسید، من در آتش تب می‌سوختم و عمه‌ام زینب از من پرستاری می‌کرد و خوب پرستاری می‌کرد. حالا بعد از واقعه عاشورا هم که از آسیب دیدگان زینب کبرا پرستاری کرده، و خود این نامگذاری این روز، نمونه های دیگه هم داریم، این هم خیلی قشنگه که امام علی میگوید شبی تب وجودم را فرا گرفته، خواب را از من ربوده بود، رسول خدا اون شب تا صبح بیدار نشست از من پرستاری کرد. بعد امیر مؤمنان میفرماید اون شب رو، چون پیامبر نماز شب برش واجب بوده، بر ما مستحبه، میرفت نماز میخون، میومد به من سر میزد، میرفت نماز میخون، پس از هر نماز سری به من میزد و جویای حال من میشد و با نگاه کردن به من از وضعیت من اطلاع میافت، تا اینکه وقت اذان صبح شد به مسجد رفت، با اصحاب نماز خوان و در جمع نمازگزاران برای سلامت من
دعا میکرد.
این هم یه اخلاق خوبیه که الان تو مساجد ما نیست. حالا داخل پرانتز بگیم که یکی از اخلاقهای پیامبر این بوده، همیشه همه رو مواظب بوده، کیا آمدن تو مسجد، کیا نیامدن، بعد اسم می برد فلانی کجاست، می گفتن یا رسول الله به سفر رفته، برای سلامتش دعا می کرد. اون مسافرم که می آمد بهش می گفتن نبودی، پیغمبر برای
دعا کرد.
یا می پرسید کجاست، می گفتن بیماره،
می‌رفتن
عیادت. می‌فرمودن برادرایی که کاری ندارن مایل هستن. بعدم پیامبر اصرار داشت برای مریض یه چیزی که دوست داره مثلا ببریم، بیشتر می‌فرمود اتریات ببریم. حالا امروز یا گل می‌برن،
بله،
ولی پیامبر مثلا عطری که یا چیزی که اون مریض میرفتن به خانش. یعنی پرستار یه چنین جنسی داره کارش. بعد دعا میکرد، مثلا میشنیدن که فلانی مریضه، در جمع برای سلامتش دعا میکردن. یه خاطره دیگه، در دوران بیماری حضرت زهرا سلام الله علیها که پس از اون حادثه تلخ پیش آمد، امام حسین علیه السلام فرموده مادرم از پدرم خواست که بیماری او را پنهان کند و پدرم همین گونه عمل کرد تا پایان عمر مادرم با کمک اسماء بنت امیس
سلام الله
علیها، که شخصیت بزرگیست خیلی، یعنی واقعا قهرمان توحیده و ما باید ازش یاد بکنیم انشالله در قهرمانان توحید
انشالله.
در هفته های آینده من نیت کردم در ماهای جمادی الاولا و جمادی الثانی بیشتر بانوان را سرگذشتشون رو بگم. یه قصه دیگر، خب این رو مردم ما شنیدن که به حضرت فاطمه میگن ام ابیها، مادر پدر. چرا؟ چند تا تحلیل شده، یکیش اینه، همان گونه که مادر برای بچهش پرستاری میکنه، فاطمه زهرا پرستاری میکنه، چه در مکه که خیلی کم سن بوده، مشرکان مجروح میکردن پیغمبر رو، تا زمانی که حضرت خدیجه بود، حضرت خدیجه این کارو میکرد، اما بعد از رحلت حضرت خدیجه این کارو دخترش میکرد، مثلا اهانت میکردن، بی احترامی میکردن، بعضی از زنان مشرک از بالای بام خاک می‌ریختن سر پیغمبر، پسرها سنگ می‌زدن. اینها رو فاطمه زهرا جراحت‌های پدر را مداوا می‌کرد و می‌نشست با پدر خوش زبانی می‌کرد. این مال مکه. در مدینه هم باز حضرت فاطمه زهرا تا می‌شنید پیامبر مجروح شده در یه جنگی، می‌شتاف و جراحت‌های پدر را مداوا می‌کرد. یکی از جاهایی که پیغمبر فرمود فداها
ابوها،
ابوها به فدای این دختر پدرش، اینجاست که پرستاری میکرده، یعنی به دنبال پرستاری پیغمبر
این مدال به حضرت زهرا داده.
یه قصه دیگه که امیر مؤمنان این رو تعریف کرده، حالا یاد کنیم از رزمندگانی که در طی این سالها همسرانشون، مادرانشون، دخترانشون از اونها پرستاری کرد. امیر مؤمنان فرموده از جبهه که می آمدم همسرم به استقبالم می آمد، لباسهای خونینم را، شمشیر خونینم را می شست و جراحتهای مرا که بسیار بود مداوا می کرد، شروع می کرد پرستاری کردن از من. تو پرستاری خاطرات جبهه را از من می پرسید و من براش تعریف می کردم و مرا برای جنگ بعدی
آمده می کرد.
این پرستاره ام سنان، ام سلمه، ام سلیم، ام عطیه، اینا نفراتی هستن که در تاریخ اسلام به عنوان پرستاران رزمندگان ازشون
یاد
شده. رفیده، نصیبه، حتی در جنگ احد داره که وقتی پیامبر دورش خیلی خلوت شد، خب یه وضع سختی پیش آمد، خیلی از رزمندگان متاسفانه ترسیدن و فرار کردن، پیامبر موند و یه جمع کمی. تو اون جمع کم یهو دیدن پیامبر یه جوری میخنده که دندونای آخرش پیداست. گفتن یا رسول الله الان برای چی میخندید؟ فرمودن از این نصیبه، مردها فرار کردن،
این مونده.
اون وقت نصیبه برای پرستاری آمده بود، برای احتیاط یه خنجری هم
همراهش بود.
پیغمبر فرمود این نصیبه داره از من دفاع میکنه. نصیبه که به اتفاق دو پسرش آمده بودن. این رو هم دوست دارم بگم که در احادیث از امام باقر علیه السلام آمده که امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میکنن، زنانی جز اون 313 نفر اون دونه درشتا هستن که به عنوان پرستارانه، حالا شاید اونا سرپرستار هستن، چون اون 313 نفر حدیث داریم یا فرماندهان هستن یا مدیران هستن یا عالمان هستند که
اینا مثلا سرداران سپاه هستن.
50 تا از اون 313 تا خانم
سرداران علمی و نظامی.
بله.
50 تا از اونها خانم ها هستن.
خانم ها هستن. بله.
چقدر جالب.
خب بریم سراغ این کار پرستاری. من حالا به سلیقه خودم نوشتم که پرستار چیکار میکنه اینقدر اهمیت داره. اولینش اینه که سلامتی میده. سلامتی چیه؟ سلام یکی از اسمهای خداست، یعنی خدا سلامت بخشه. دار و سلامم که یکی از اسمهای بهشت. اسلام که آمد، قبل از اسلام وقتی مردم به هم میرسیدن یه کلماتی میگفتن، مثلا میگفتن انعم صباحاً، یعنی صبح بخیر. پیامبر اولین مسلمان ها که آمدن فرمودن از این به بعد اینو بگو سلام علیکم، یعنی سالم باشی. یعنی شعار اسلام سلامتی انسان هاست. بعدم میفرمود هر وقت به هم میرسید همین کلمه
سلام هم خودش اسمی بله از اسماء خداست.
بله بله سلامتی. این معناش اینه که مسلمان ها سلامتی هم دیگر را و سلامتی همه انسان ها را خواهان هستند. پزشک، پرستار، کار مهمش این هستش که این بیمار را سلامتی میبخشه. دومین کاری که باز اینم از پیامبر به ائمه آمده امید دادنه. پیغمبر فرمود به عیادت مریض می روید امید بدهید، چون مریض بالاخره مخصوصا اگر حالش سخت باشه هی ترسان هستش که چی میشه، من خوب میشم خوب نمیشم. حالا این پرستار، حالا پرستاری هم مثلا بعضی از ساعت کارشون تا 12-13 ساعت هم طول میکشه، مثلا اوضاع بیمارستان حاده یا یه پرستاری نیامده به جای همکارش میخواد کار بکنه، خواب نکرده، این امید دادن از کارهایی که پرستارها میتونن با امید دادن سالیان دراز یه انسانی رو به خاطر اونها بیاندازه. امید. امام هفتم فرمود امید از لشکریان عقله، ناامیدی از لشکریان جهله. یعقوب نبی 25 سال از فراق یوسف گذشته بود همچنان به بچه‌هاش گفت لا تیأسوا من روح الله، ناامید نشید. حالا تقدیرات این مریض کی از دنیا برود که ما اطلاع نداریم، خداوند میداند. ما وظیفه داریم امید بدهیم.
یعنی اگر مثلا مرحله آخرم هست اصلا میدونیم فردا بله. ممکن از دنیا بره، باید امید بدیم.
بله اینجا حتی تو همین حدیث هستش که ما جلو تقدیرات رو نمیتونیم بگیریم، اون رخ میده هر چه که باشه، ولی وظیفه‌مون در معاشرت
اینه که امید بدیم.
امید بدیم.
خوب میشی؟
خوب میشی. انشاءالله دوباره اسم و جای قرائتی به زبانم اومد.
خدا حفظشون بکنه.
مدت‌ها جای قرائتی به این میهمانداران هواپیما میفرمود شما همین که اعلام میکنید تا چند دقیقه دیگر هواپیما
به زمین خواهد نشست. خب
بگو انشاءالله. اون گفت با پروتکل ها نمیساز. ایشون هم تماس گرفت با چند وزارتخونه و نهاد که این بالاخره عوض کردن. از اون سال به بعد این انشاءالله رو هم
بله دیگه انشاءالله واقعا.
یعنی تو آداب مسلمانی به ما گفتن الحمدلله، الله اکبر، ماشاءالله، انشاءالله، اینا امید بخشه. یعنی ما رو مرتبط میکنه به دریای بیکران علم الهی،
جهت میده به نگاه
ما. بله. یعنی این پرستار این مریضه میگه که خدا هر کجا هست به سلامت بگه. این انشاءالله زبانش نمیفتاد، همون که کاری نداره. حالا مرسی هم میخواد بگه اون خانم پرستار بگه. کنار اون مرسی بگه عزیزم انشاءالله خوب میشی، همین روحیه میده. مسئله امید دادن. محققانی که بر بیماران تحقیق کردن میگن بیشتر اسمهای خدا امید بخشه، مثل اسم حی، قیوم، رحمان، علیم، قدیر، رحیم، همه این اسمها و صفات خدا امید بخشه. امید بزرگترین اهرم حرکت و سرمایه روحی انسانها برای ادامه زندگی. روایت داره از عیسی ابن مریم، چون عیسی ابن مریم هم میدونید که پرستاری میکرده. عیسی ابن مریم حتی نمیگذاشتن، اجازه نمیدادن، ولی میگفت دوست دارم پرستاری رو. عیسی ابن مریم این رو بهارالانوار نقل میکنه که بیمار از شنیدن توصیف های پزشک و شفا بخش بودن داروها لذت میبرد بیمار. سومین چیزی که پرستار میده آرامشه. و بیمار ناآرامه دیگه، نمیدونه چه کار بکنه، آینده رو نمیتونه توصیف بکنه. خب انسان همیشه به آرامش نیاز داره، در صحنه های خطر بیشتر. سرچشمه آرامش هم خداست. فیه سکینتم من ربکم، از طرف خدا آرامش میاد. الا یعنی همه بدونن به ذکر الله
تطمئن القلوب.
چیزایی که ما باعث آرامش هستن دوست دارم اینجا بگم که پرستارم اینا رو برای مریضا بگن. همسر مایه آرامشه، خانه مایه آرامشه، خواب مایه آرامشه، نماز مایه آرامشه، بخشندگی. قرآن میفهمد بخشندگی انسان آرام میکنه، یعنی از اون دارایی که خدا بهش داده بده به دیگران. به دنبالش داره لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پیغمبر فرمود اذا دخلتم علی المریض، میخواد برید پیش مریض، فنفسو له فی الاجل، بهش بگید که خدا عمر طولانی بهت بده. حتی خبر دارید از مریضی شما، ولی به او عمر طولانی را و سلامتی را. پیغمبر فرمود بیمار را خشمگین نکنید، دلتنگ نکنید، غمگین نکنید. از چیزایی که رهبران معصوم به ما یاد دادن که پرستاران باید رعایت کنن، یکیش رازداریه.
که دیگه هم پزشکا هم پرستاران،
هم پزشکان هم پرستاران،
هم مشاورا، هم
چه در حالی که او هوش داره، مثلا رفته پیش مریضه، اون میگه شوهرم مثلا از شوهرش مثلا انتقام
گلایه
میکنه، یا بچه‌ام، این بچه‌های این روزگار چی شدن از بچه‌ش، یا مثلا میگه ما بناس به زودی جدا بشیم، یه اخباری رو مثلا میگه این پرستاره الان اطلاعاتی، اینو باید رازداری بکنه. قرآن کریم در اوصاف مؤمنان میفرماید والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنان کسانی هستند که امانتها را و تعهدها را رعایت میکنن. از امام معصوم پرسن امانت چیه؟ فرمود یکی ماله، یکی سره. یه حرفی رو برای شما زده.
خیلی بد افشای آره. سر دیگه فقط مختص پرستارا هم آره. هممون دیگه مسئولیم،
باید اونا رعایت بکنن. نیاد تو خونه برای اهل خونه تعریف بکنه و بعدم تو فضای مجازی مثلا پخش بکنه. و این اولین رازداری.
میشه چند تاشو فهرست بگید فقط اگر فرصت بود بعد از تلاوت قرآن کاملش
کنید؟ صبور باشه،
خب
خوش رو باشه، با محبت باشه. شما میدونید که بیشتر کشیش‌های مسیحی در بیمارستان‌ها دعوت میکنن به مسیحیت با خوشرویی.
بله دیگه،
یعنی از میدان‌های دعوت کشیش‌های مسیحی که خیلی خوش سلیقه هستن، میگه این الان چون انسان در وقت بیماری حق پذیریش زیاده، منتظر است یه کسی او رو به خدا مرتبطش بکنه، او از این موقعیت استفاده میکنه. اگر فرصت شد یه مأموریت ویژه پرستاران رو میخوام بگم.
حتما اونو خواهیم شنید. ضمن اینکه از شما خیلی ممنون و متشکرم، خیلی خوش گذشت کنارتون و نکته‌های خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. اما قهرمانان توحید که سه شنبه ها در واقع در فضای مجازی ما منتشر میشه، بارگذاری میشه و الحمدلله بسیار بسیار پر مخاطب است با کلام گرم و شیوا و شیرین حاج آقای بهشتی عزیزمون، این هفته اختصاص داره به جناب فزه سلام الله علیها خادمه حضرت زهرا در آستانه فاطمی هم هستیم. خدا رحمت کنه آیت الله قروی اصفهانی. ایشون تخلصش مفتقر بود، بعد آخر یک غزل میگه مفتقر را متاب رو از در او به هیچ سوزان، که مس وجود را فزه او طلا کنند. انشالله که حضرت زهرا و جناب فزه به هممون نگاه بکنن. امروز صفحه 3 قرآن کریم رو در دور جدید ختم قرآن برنامه سمت خدا، انشالله خدا یاریمون بکنه، هم قاری قرآن باشیم، هم تالی قرآن باشیم و هم عامل به آموزه های قرآن کریم. دوستانمون تلاوت خواهند کرد در مورد مسابقه دیروز و قرعه کشی دیروز. ما دیروز تو حرم حضرت معصومه به دو نفر از شرکت کنندگان و مخاطبان برنامه سمت خدا دو سفر عمره مفرده هدیه دادیم. و اما دیروز من تو اون جلسه قول دادم به خواهران و برادران عزیز که اسامی برندگان رو امروز اعلام میکنم. دو نفر زائر عمره که انشالله زیارت پیغمبر و زیارت خانه خدا نوش جانشون باشه، سرکار خانم سید صدیقه حسنی از شهر مقدس قم و سرکار خانم مطهره طهماسبی از شهر کرمان دیار کریمان. انشالله مشرف شدید. ما و همه مخاطبان سمت خدا رو در حال خوبتون و دعاهاتون سهیم و شریک کنید. بعد از تلاوت قرآن در لحظات پایانی همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امروز صحبت از پرستارا کردیم. الهی که به حق این آیه های نورانی قرآن کریم، به حق نفس گرمتون، به حق حال خوبتون، برای شفای مرزا هم دعا بکنیم. ان شاء الله خداوند هر چه زودتر لباس عافیت بر تنشون بپوشونه. پس فردا سال روز شهادت جناب جعفر طیاره که چقدر جای خالیش برای امیرالمؤمنین حس می‌شد و چقدر نبودش و فراقش سنگین بود. انشالله فرصتی تو قهرمانان توحید
در جناب انشالله به زودی جعفر. فکر کنم در ماه رجب ما تو طراحیامون آمده.
خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. و این قصه های قهرمانان توحید. مثلا راجع به جناب فزه ما شاید یک صفحه هم نتونیم بنویسیم، ولی حاج آقای بهشتی با تلاش و مجاهدتشون الحمدلله قصه های مفصل و هم با بیان گرمشون دعوت میکنم که حتما همراه بشید، به کانال ما مراجعه بکنید، اون نکته اصلی رو بفرمایید و انشاءالله کم کم باید خدا
من اسمش رو هم یک خدمت ویژه.
بله،
با این حدیث میخوام شروع کنم. پیامبر فرمودن آیا به شما خبر بدهم کسانی را در قیامت که از پیامبران نیستند، از شهیدان نیستند، ولی شهیدان و پیامبران به منزلگاه اونها قبطه میخورن.
چه مقام و چه رتبه.
گفتن یا رسول الله اینا کیانن؟ فرمود اینها کسانی هستند که بندگان را محبوب خدا میکنند، خدا را محبوب بندگان.
چه خوب.
بعد پرسیدن یعنی چی؟
اینا کیا هستن؟
اینا کیا هستن؟ اما اینها کسانی هستند که تشویق میکنن مردم رو به عبادت، به نماز، به دعا، به بندگی. خب در بیمارستان محدودیت هایی وجود داره. یکی از خدمات ویژه پرستاران همه مهیا کردن و تشویق کردن بیماران به راز و نیاز با خدا،
یعنی کمکشون کنن برای نماز خوندن.
مثلا اگه وضو باید بگیرن یا قبله رو نمیدانن یا برای تیمم مثلا سنگی اون نزدیکی ها نیست، یا حتی آموزش این که به سمت قبله خوابیدن چند جور هست. مثلا بعضی از بیماران باید صاف بخوابن، بعضی به پهلو باید بخوابن، یا مثلا لباسشون خونین هست، اینو پرستار میتونه کمک کنه با همین لباس خونین اسلام از تو قبول میکنه این نماز را. بعدم با تشویق مثلا بعضی از اشعار که شما ماشاءالله خداوند در سینه شما هزاران اشعار درباره خداپرستی، راز و نیاز با خدا، که اشک این مریض رو جاری بکنه، ارتباطش رو با خدا
برقرار. واقعا
اینا میتونه کارهای ویژه پرستار بشه برای ذخیره آخرتش. قاعدتا خودمون پرستار هم اهل نماز هست دیگه، به اون مریض میگه که منم نماز خوندم. خود همین القای این که ما همه بندگان خدا هستیم، خیلی دوست داشتم نشد دعای 15 صحیفه را
خوب.
که درباره بیماران هست که امام زین العابدین علیه السلام هر وقت مریض میشد اون دعا را میخوند.
کوتاه همین دعا را بگیم که دعای بخونم. پایانی باشه. بله رو. بله دعای پایانی برنامه.
خیلی دوست دارم
باشه.
که این برنامه با این دعا
ان شاء الله. چه خوب.
خدایا تو را سپاس بر تندرستی بدنم که پیوسته از آن برخوردارم، و تو را سپاس بر بیماری و مرضی که در جسمم پدید آورده.
شکر برای بیماری.
برای بیماری. چرا؟ خدایا کدام یک از این دو حال برای سپاس گذاری سزاوارتر است؟ زمان سلامت یا زمان بیماری؟ زمان سلامت نعمتها رو به یادم میاری، زمان بیماری یاد گذشته هایی که به سلامت بودم، روزهایی که نعمتهای پاکیزت را برایم گوارا فرمودی و سبب نشاط من شدی، یا هنگام بیماری که مرا به وسیله آن از ناخالصی ها خالص ساختی و نعمتهایی که به من هدیه دادی را برای سبک کردن گناهانی که پشتم را گران و سنگین کرده و پاک کردن زشتی هایی که در آن فرو رفتم و آگاهی دادن برای اینکه توبه را یاد کنم. یعنی این مریضی باعث شده توبه کنم، پاک بشم از این دنیا.
یه تکونی به من داده. خیلی خوب آقا، خیلی ممنون.
زنده باشید انشاءالله.
به خانواده خیلی سلام برسونید.
محبت دارید.
به حاج آقای قرائتی اگر دیدینشون سلام برسونید. و ما از همین جا محضر حاج آقا سلام میکنیم و مشتاق دیدار روی ماهشون هستیم. متشکرم از شما. کوتاه دعا بکنید و مخصوصا برای شفای مرزا و بیننده ها آمین.
خدای همه مریض ها، مخصوصا مریض های بیکس، مریض های بیچیز، مریض های مأیوس، همه را لباس شفا بپوشان.
الهی آمین.
به پزشکان، به پرستاران که خادمان حقیقی این ملت هستن، عزت، صحت، حسن عاقبت، مرحمت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. برای سلامت و عافیت و آمدنش دعا میکنیم. متشکرم از
خودم نگه.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا.